بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم این ایده سعید را که ولادت حضرت نبی اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و ولادت فرزندش امام صادق علیه السلام است، به همه مسلمین عالم به خصوص به ملت عزیز و بزرگ و عالی قدر ایران و همچنین به حضار محترم و میهمانان گرامی تبریک عرض میکنم. مسئله ولادت نبی اکرم برای هر مسلمانی یک نقطه برجسته در تاریخ است. همین ولادت بود که بعد منتهی شد به یک حرکت عظیمی در تاریخ بشر که هرچه فضیلت امروز در دنیاست ولو غیر مستقیم ناشی از اون بعثت و اقامه مکارم اخلاق به وسیله اون پیغمبر عظیم الشأن است. هر مسلمانی این را حس می کند و این هم هست که برای تمرکز عواطف دنیای اسلام و احساسات فرق مختلف مسلمین هیچ نقطه ای از وجود مقدس پیغمبر اکرم بهتر نیست، چون همه مسلمین این بزرگوار را دوست دارند. محور امت اسلامی است در طول تاریخ. پس این ولادت برای ما حائز اهمیت است. البته در تاریخ اسلام تقریبا 100 سال بعد از رحلت پیغمبر فرزندش امام جعفر صادق علیه السلام به امامت رسیده است که این یک تجدید مطلعی است در باب اهداف اسلامی و معارف اسلامی. جمهوری اسلامی به خصوص برای مسئله ولادت نبی اکرم و بعثت این بزرگوار و هر چه که مربوط به این بزرگوار است یک اهتمام ویژه‌ای قائل است. چرا؟ چون امروز در سطح عالم و در زیر این آسمان تنها نقطه ای از جهان که در اون رسماً احکام اسلامی اجرا می شود و قوانین و مقررات بر طبق قرآن و سنت پیغمبر تنظیم می شود و عمل می شود، مهمترین نقطه، اینجور بگیم مهمترین نقطه ای در دنیا که یک چنین حرکت عظیمی در اون انجام میگیرد ایران اسلامی است. دولتی به نام اسلام در اینجا هست و این در حقیقت یک تکلیفی را بر دوش همه مسلمانان عالم میگذارد، چون اگر حکومتی بر اساس اسلام بود اسلام مورد عمل قرار گرفته است. اما اگر اسلام در جامعه هست به معنای اعتقاد و عمل افراد جامعه، اما حاکمیت دین نیست، اینجا قرآن و اسلام در یک چنین جامعه ای محجور است. اینی که در قرآن کریم در سوره فرقان می‌فرماید که وقال الرسول رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اینی که شکایت می‌کند پیغمبر اکرم در پیش پروردگار عالم که عرض می‌کند یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، این هجران قرآن، هجر قرآن به چه معناست؟ اتخذوا هذا القرآن مهجورا معناش این نیست که به کل قرآن و اسم قرآن و اسم مسلمانی را از خودشون دفع کردند. این اتخاذ نیست. اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قرآن را دارند اما همراه با هجر. قرآن هست اما مهجور است. این چجوری است؟ این همین است که در یک جامعه ای قرآن تلاوت می شود، احترام ظاهری می شود، اما به احکام قرآن عمل نمی شود. به بهانه جدایی دین از سیاست، حکومت را از قرآن می گیرند. اگر قرار بود که اسلام حکومت نکند، قرآن حکومت نکند، پس پیغمبر چرا اونقدر مبارزه کرد؟ اگر پیغمبر اسلام می گفت ما به حکومت شما و اداره زندگی شما و قدرت سیاسی جامعه هیچ کاری نداریم، همینقدر مردم این عقاید را داشته باشند و در داخل خانه خودشون این اعمال را انجام بدن، معلوم نبود یک چنین مبارزاتی بر پیغمبر تحمیل بشود. دعوای پیغمبر بر سر قدرت سیاسی است، بر سر قبضه کردن قدرت به وسیله قرآن است. هجر قرآن به این است که اسم قرآن باشد اما حاکمیت قرآن نباشد. هر جا در عالم اسلام که قرآن حاکمیت نیست، اونجا این خطاب نبی اکرم که یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صادق است. در جمهوری اسلامی این هجران وجود ندارد. اینجا قرآن محور قرار گرفت برای احکام عمومی جامعه، یعنی همه اونچه که از شؤون اداره یک جامعه است رسماً از قرآن گرفته می شود نه اسماً. قوانین از قرآن اتخاذ می شود، هر چه مخالف با قرآن باشد طرد می شود. حکومت و قدرت سیاسی بر طبق معیارهای قرآنی تشکیل می شود. ارزش‌های حاکم بر جامعه ارزش‌های قرآنی است. هر انسان متعهد و خدومی در جامعه اسلامی مورد قبول و پذیرش است. مسئولین کشور را که امروز ملت ایران عاشقان دوست می‌دارند به خاطر عمل آنها به قرآن است، به خاطر اعتقاد آنها و تدین آنها و پایبندی آنها به دین است. این جامعه جامعه است که قرآن در آن زنده است و برقرار است و مهجور نیست. این جمهوری اسلامی است. لذاست که هر مسلمانی در هر نقطه دنیا که باشد به حکم این که به قرآن و به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عشق می‌ورزد نسبت به جمهوری اسلامی که پرچم قرآن و اسلام را در دست دارد احساس تعهد می‌کند. این همون چیزی است که دشمنان اسلام را با ایران اسلامی به برخورد خصمانه وحشیانه ای می‌کشاند و کشنده است. عامل دشمنی ها همین است. هر کسی با قرآن در دنیا مخالف است و با اسلام مخالف است، این مخالفت و خصومت و عناد به شکل بارزی با جمهوری اسلامی خودش را نشان می‌دهد. نگاه کنید در دنیا، این یک معیار کلی است. دشمنان اسلام هر جای دنیا که هستند با جمهوری اسلامی در حال معارضه و مخاصمت و دشمنی هستند. به هر میزانی با اسلام و حاکمیت اسلام و پایبندی ملت‌ها به اسلام بیشتر مخالفند، دشمنیشون با ایران اسلامی بیشتر است و مشاهده می‌کنید در سرتاسر دنیا. البته دشمنی ناموفق و ناکام، اشتباه می‌کنند اگر قدرت‌های استکباری خیال می‌کنند که جمهوری اسلامی را هم مثل هر دولتی با همین ابزارهای معمولی، محاصره تبلیغاتی، فشارهای سیاسی، محاصره اقتصادی و امثال اینها می‌شود به زانو در آورد. نه، این خطاست. اینجا مسئله اعتقاد است، مسئله پایبندی به دین است، مسئله یک وظیفه الهی است برای مردم که دفاع کنند از این حکومت و از این دولتی که پرچم اسلام را در دست دارد، همچنانی که وظیفه مسلمانان دیگر دنیا هم همین هست. لذاست که از اول انقلاب اون چه توانستند علیه جمهوری اسلامی مخالفت ها و خصومت ها و درگیری های گوناگون سیاسی و اقتصادی و نظامی را سازماندهی کردند و همیشه سخن امام بزرگوار ما رضوان الله تعالی علیه همین بود که این دشمنی ها با ما نیست، در حقیقت با اسلام است، با قرآن است. این اون نکته ایست که همه مسلمانان عالم باید به اون توجه کنه. اون کسانی که امروز مشاهده می شود که با جمهوری اسلامی در میدان تبلیغات، در برخورد سیاسی، در تلاش های گوناگون اقتصادی درگیری دارند، اون کسانی هستند که دشمنی خودشون با اسلام را علنی کردند و نشان دادند. چیز پوشیده ای ندارند. البته در گذشته دشمنی با اسلام رو خیلی نشان نمی دادند، اما پیشرفت حرکت اسلامی وادار کرد، مجبور کرد اونها را که باطن خودشون رو نشان بدن. همین حادثه اخیری که در دنیا جنجالی به وسیله آمریکا و اسرائیل که در حکم سگ زنجیری دولت آمریکاست پیش آمد بر سر قضیه آرژانتین، این یک نمونه از این دشمنی هاست. برای ما البته این گونه تبلیغات نه تازگی دارد نه اهمیت دارد. جمهوری اسلامی در زمان حیات مبارک امام رضوان الله علیه در طول 10 سال بعد از انقلاب به طور دائم درگیر بود با تبلیغات خصمانه دشمن. کی بود ما یک چنین تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی به بهانه‌های مختلف نداشته باشیم؟ همیشه هم جمهوری اسلامی در نهایت کار سربلند و غالب بیرون می آمد، کما اینکه این دفعه همین جور شد. این دفعه هم همین جور شد. همیشه همین جور بوده است. جمهوری اسلامی از این جور تبلیغات واهمه ای ندارد. ما اون دولتی و کشوری نیستیم که با جنجال تبلیغاتی روزنامه‌های مزدور عالم و رادیوهای صهیونیستی و دولت مردان هرزگوی آمریکایی و امثال اونها دچار آسیب و ضرر بشیم. اینقدر علیه ما تبلیغات کردن که ما در میان ضد ضربه شدیم نسبت به تبلیغات. از این ناحیه مطلب مهم نیست. مردم دنیا هم باور نمی کنن این تبلیغات رو. از این جهت هم ما چندان ضرری نمی کنیم، مگر یه عده افراد ساده اندیش و ظاهربین. من شنیدم حتی در خود کشور آرژانتین مردم از موضع همراه با ضعف دولت خودشون ناراحتن، میگن این کار آمریکا و اسرائیل است. خب در نهایت برای همه دنیا هم همین معنا ثابت شد که کار اونها بود یه تبلیغات مهمل و بی اصل و اساسی رو جنجال درست کردن. حتی مردم خود اون کشور هم این نکته رو میدانن. مردم دنیا هم غالبا قاعدتا میدانن. از این نظر برای ما مسئله مهم نیست، اما از یک نظر دیگر مهم است. از این نظر مهم است که در ایران اسلامی و در همه جای دنیا دوستان ایران اسلامی و دوستان اسلام بدانند که اصرار دستگاه حاکمه آمریکا و دستگاه‌های استکباری برای مقابله با جمهوری اسلامی چقدر زیاده که به یک چنین بهانه‌های واهی متمسک می‌شوند برای اینکه تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی به راه بیندازند. از این نظر مهم است که معلوم شود جمهوری اسلامی و حکومتی که با اتکا به قرآن و اسلام به فضل الهی در این نقطه عالم بر سر پا هست چقدر در مقابل اغراض استکباری آمریکا حضورش قوی و تعیین کننده است. چقدر جمهوری اسلامی در سطح جهان وجودش مانع از پیشرفت هدفهای استکباری اینهاست که اینها به هر وسیله‌ای دلشون میخواد مقابله کنن با جمهوری اسلامی، ولو با این وسایل واهی و سست وقتی که وسیله دیگری به دست نمیآورن. این خیلی مهمه. اولا از طرفی تبلیغات چیهای اونها وانمود میکنن که جمهوری اسلامی در حال ضعف است. اگر در حال ضعف است چرا اینقدر قدرت‌های به اصطلاح مقتدر جهانی از او واهمه و هراس دارن؟ چرا اینقدر سعی میکنن در دنیا و در افکار عمومی علیه جمهوری اسلامی تبلیغات کنن؟ این نیست مگر به خاطر این که جمهوری اسلامی علی رغم اون تبلیغات در افکار عمومی جایگاه برجسته‌ای داره در دنیای اسلام و خارج دنیای اسلام؟ ثانیاً از این نظر حائز اهمیت است که نشان می‌دهد یک دولت مستقل، یک دولتی که تسلیم هدف‌های استکباری نمی‌شود، چقدر برای نقشه‌های استکباری خطرناک. آنچه که مستکبرین عالم و در رأس آنها آمریکا می‌خواند نسبت به کشورهای در حال توسعه عالم و کشورهای جهان سوم و اینها، این است که دستگاه‌های حاکم بر این کشورها در بس تسلیم سیاست‌های آمریکا باشه. اینه می‌گم. اگر یک چنین حکومتی بر کشوری حاکم بود، هر عیب و علتی در اون کشور باشه براشون قابل قبول است. اسم حقوق بشر رو نسبت به اون کشور دیگه نمی‌آورن، ولو اون کشور حتی یک مجلس سوری قانونگذاری هم نداشته باشه. نمیگن اینجا دموکراسی نیست. نمیگن اینجا حکومت خانخانی و فامیلی است. نمیگن اینجا حقوق بشر تضییع و پامال میشود. معیار در نظر آنها تسلیم و سرسپردگی و دست بسته بودن حکومت ها و دولت ها در مقابل آمریکاست. اگر این حاصل شد، اون کشور و اون دولت و اون مسئولین از نظر دولت مردان آمریکا مردمانی هستند قابل قبول، بی اشکال، نه لازم است فشاری روی آنها صورت بگیرد، نه تبلیغاتی علی آنها بشود. و اگر کشوری دارای دولت مستقلی بود، حکومت متکیه به مردم بود، عقاید خودش براش معتبر بود، فرهنگ خودش برایش معتبر بود، مصالح ملتش برایش معیار و ملاک بود، مواضع خود را از روی اعتقاد خود اتخاذ می کرد، نه به خاطر فشار این و آن، این کشور از نظر اونها مردود است. اگر بهترین دموکراسی ها را، بهترین مجالس مقننه را، بهترین دولت‌های مردمی را هم داشته باشد، او را متهم می‌کنند به نداشتن دموکراسی. این وضع اون دستگاه‌هایی است مثل دولت آمریکا که امروز مدعی رهبری جهانند. آیا اینها لایق و شایسته رهبری جهان هستند؟ با این بینش تنگ نظرانه، با این برخورد عناد آمیز نسبت به کشورها و ملتها، جمهوری اسلامی جرمش این است از نظر مستکبرین عالم که پایبند به اسلام است، پایبند به استقلال خود است، پایبند به مصالح ملت خود است. رمز قدرت جمهوری اسلامی هم این است برادران و عزیزان من. رمز این که تا امروز نتوانستند علیه جمهوری اسلامی ضربه قاطعی وارد بکنن همین است. فشار ایجاد کردند، خباثت کردند، ایذاء کردند، کارهای نامردانه انجام دادند، کارهای تروریستی در داخل کشور را حتی سازماندهی کردند. از تروریست های علیه جمهوری اسلامی با زبان، با عمل، با سکوت رضایت آمیز حمایت کردند. حادثه با اون عظمت در مشهد اتفاق افتاد. این دولت های مدعی حقوق بشر و مدعی مخالفت با تروریسم یک کلمه این حادثه رو محکوم نکردند. این وضع این هاست. با همه اینها جمهوری اسلامی با قدرت و سربلندی به فضل پروردگار در سطح عالم مشغول ادامه راه افتخارآمیز خودشه. رمز قدرت ما این است، تمسک به اسلام است. اون چه برای مردم ما مهم است که در این روز ولادت و در این هفته وحدت و در این ایامی که معمولا در مثل این ایامی از خدمتگزاران خودشون مردم تجلیل میکنند، یعنی از دولت خدمتگزار جمهوری اسلامی. اون چه در این ایام ما بایستی به طور کامل در نظر بگیریم این است که اسلام و عمل به قرآن و پایبندی به اسلام رمز بقاء نظام اسلامی و اقتدار این نظام است. وحدت بر اساس اسلام، وحدت بر اساس اعتصام به حبل الله، نه وحدت بر اساس موهومات، نه وحدت بر اساس قومیت‌های پوچ و بی‌محتوا. وحدت بر اساس اسلام، اونچه که قوام امت اسلامی به آن است. این اون درس ملت ماست از این روزها و پایبندی به اسلام در همه ابعاد. نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی همه تلاششون این باشد که قوانین را 100% منطبق با شرع مقدس اسلام تنظیم بکنند. تأمین کننده نیاز و سعادت این مردم همین است، همچنانی که تا امروز بوده است. و الحمدلله قوانین جمهوری اسلامی جز به مترقی ترین قوانین و منطبق ترین اونها با قوانین اسلامی است. قوانین اقتصادیش، قوانین جزاش، قوانین گوناگون مربوط به مسائل حقوقی و ارتباطات گوناگون مردم با یکدیگر، مناسبات زندگی بر اساس اسلام است. دولت محترم و خدمتگزار همه سعیشون این باشد که ارزش‌های اسلامی را در جامعه هرچی بیشتر زنده کنند. بالاتر از همه ارزش‌ها هم ارزش تقواست. تقوا اون چیزی است که ما را حفظ می‌کند در راه اسلام. تقوا یعنی مواظب خودمون باشیم، مخصوص یک گروه خاصی هم نیست. هر فردی در هر جایی که هست، هر عضوی از اجزاء دولت، از اجزاء عالی رتبه تا کارمندان معمولی، هر فردی از آحاد مردم در هر جای کشور که زندگی می کند مراقب باشد که از جاده اسلام تخطی نکند. اسلام وعده نصرت داده است، قرآن وعده پیشرفت و موفقیت در همه ابعاد زندگی را داده است. دنیا و آخرت ملت را آباد می کند، همچنانی که به فضل پروردگار در همین مدت کوتاهی که اسلام در این کشور حاکم است، کارهایی که شده است برای زندگی مردم قابل مقایسه با دوران گذشته نیست. خدماتی که در این مدت به طبقات محروم شده است قابل مقایسه نیست با اون چی که قبل از پیروزی انقلاب انجام گرفته است. با وجود این همه مشکلاتی که علیه این کشور به وجود آوردند، راه اسلام راه سعادت است و ملاک این که بدانیم ما پابند به اسلام واقعا هستیم یا نه رعایت تقوا است. رعایت تقوا هر کسی میتوانه بفهمه در عمل شخصی خود. مواظب خود باشه. تقوا یعنی مراقب باشید برادران و خواهران در همه گوشه های این کشور که از اون چه که رضای خداست تخطی نکنید، تابع شهوات نفس نشید که راه خدا را گم کنید. مسئولین کشور هم همین را رعایت بکنند. قوای محترم، قوه مقننه، قوه قضائیه، قوه مجریه که به حمد الله در این راه هم هستند. در هیچ جای دنیا اینجور دولت مردانی، اینجور رجالی، اینجور مسئولینی رو شما نمیتوانید پیدا کنید با این تقوا و طهارت و پاکیزگی که در جمهوری اسلامی به حمدالله هست. همین راه را بایستی ادامه بدهند. این راه راه پیروزی است. دشمن در همه آزمایش هایش علیه اسلام و مسلمین ناکام شده است و به رغم انف دشمن باز هم ناکام خواهد شد. امیدوار هستم که خداوند متعال به همه ما توفیق بدهد که بتوانیم راه نورانی اسلام و قرآن، راه وحدت دلها و عملها را با موفقیت انشاءالله بپیماییم و ملت ما بتواند بهترین راهها را که راه اسلام است و به حمدالله اتخاذ کرده است تا آخر ادامه بدهد و به کمک الهی کید و دشمنان را به خود آنها برگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.